أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. منظر مبارک سروران معظم و هزار گرانقدر، سخن و بحث در آیات بینات سوره مبارکه یاسین است. آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه 68 و انشاءالله آیات بعد از آن است که منظر مبارک سروران معظم تقدیم می داریم. و اما گفتگو به سخن در اینجاست که و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. خداوند سبحان در این آیه شریفه می فرماید ما هر آن کسی را که نعمره، در پایان عرایض نوبت گذشته گفتیم که نعمره از ماده امره یعمر و تعمیر از باب تفعیل می آید و مایه اصلی اون عین میمرا عمر است. خود باب تفعیل علی القاعده در خیلی از موارد تکثیر رو میرساند و من نعمره، ما هر کسی را که عمر فزون دهیم. عمر را هم گفتیم که مدت همگونی و همزیستی روح آدمی با جسم انسان رو عمر میگویند. چرا؟ چون مدت آبادانی این جسم است. مادامی که روح میهمان این کالبد و این تندیس است، این جسم آبادانی داره. هنگامی که مفارقت بین روح و این جسم حاصل می شود، تلاشی، نابودی و فساد این بدن شروع می شود. لذا این مدت و این دوران را عمر می گویند. دوران عبارت، امارت و آبادانی وجود انسان. فرمود و من نعمره و ننکس و فلقلق. هر کسی را که ما عمر فزون دهیم، نکس و نکس در خلق او و وجود او ایجاد می کنیم. افلا یعقلون، آیا تعقل نمی کنید در این مسئله؟ مقدماتی رو در این آیه شریفه گفته بودم خدمت عزیزان، تکرار نمی کنم و از همینجا آغاز می کنیم که خود این آیه شریفه نکات و دقتهایی رو مطرح می کند و اون این است که این خلق و نکسی که خداوند سبحان مطرح می کند، خود کلمه نکسه و نکس به معنای رو به سرازیری حرکت کردن است، در سراشیب واقع شدن، نام این نکس است. و خداوند اشاره می کند به این حقیقت که خود طول عمر، هنگامی که انسان به یه مقاطعی از عمر می رسد، اونگاه نشیب او آغاز می شود، اونگاه به گونه می شود که حالات خاصی به آدمی دست می دهد. می توان گفت این آیه شریفه در دو سه قضیه می تواند کمک کند با برداشت های متفاوتی که از این آیه داریم. هم می تواند این آیه از آیات توحیدی قرآن باشد، هم میتواند از آیاتی باشد که در مسئله نبوت به کار می آید، هم ثمراتی دارد که بازگشت اون به اصل معاد می باشد. از زوایای مختلف به این آیه شریفه میتوان نگریست و استفاده کرد. اول اینکه خود اینکه انسان احساس می کند هنگامی که به یه مقطعی از عمر رسید و یه بلندایی از عمر دست یافت، احساس نقص و شکست و کاستن رو در خود می یابد. احساس می کند که مجموعه داشته هایی که در این وجود بوده است رو به تحلیل می رود، رو به فرسایش است، رو به نقصان می رود. اولین نکته ای که این رو در وجود انسان ایجاد می کند، احساس عرضی بودن صفات و توانایی هاست. این که ما زمانی بر ما گذشت که ما واجد صفات نبودیم، نه نداشتیم خیلی از چیزهایی رو که بعداً دارای اون شدیم. خیلی از توانمندی ها و قوت ها تون کودک از مگس رنجهی که امروز سالار سرپنجهی. به هر حال این توانمندی ها و قوا در وجود ما ایجاد شد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. از بطن مادر برون آمدید و چیز بلد نبودید بگویید، نمیدانستید، تمیز نمیدادید. مجموعه صفاتی که در وجود انسان خداوند سبحان قرار داده است، تمام این صفات عرضی است، اینها عارض بر وجود می شود و ماهیت عرض این است که گه می آید و گه می رود. ادبا خیلی به این قضیه پرداختند، مخصوصا این یه بیت عرب خیلی لطیف است: ابدا یسترد ما یهب الدهر یا لیت جوده کان بخلا. چنین مطرح می کند که ابدا یسترب دمایه بود ده، روزگار چنین عادت دارد که هر چرا به انسان داده است یک یک پس می گیرد، به همون ترتیبی هم که داده است پس می گیرد. یا لیت جودهو کان بخلا، ای کاش روزگار جودش بخل می بود، به همون گونه که داده است پس می گیرد. این خود نکته ایست. هنگامی که از این زاویه به بحث نگاه کنیم، خب می دانیم اون ذاتی که تمام صفات او در ذات اوست، اون ذاتی که اگر ما قوه و توانی داریم از یا قوی است، اگر عزتی داریم از یا عزیز است، اگر علمی داریم از یا علیم است، اگر حکمتی داریم از یا حکیم است، تمام اون که در وجود انسان به عنوان صفت عرضی دیده می شود، اینها از اون تجلیات پرتوه اون ذات اقدسی است که تمام صفات در ذات اوست. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. اون خدا این که قائم به ذات در صفات خیش است، اشراق صفات اوست که وجود انسان رو در بر می گیرد. و ما صفات رو به عرض داریم، اگر علم است، اگر قدرت است، اگر جمال است، اگر کمال است، اگر علم است. گاه خداوند مطرح می کند لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، مراحلی می شود که علم هم از آدمی پس گرفته می شود. دانشمند فرهیخته آگاه متفکر دارن در یه شرایط سنی خاص، گاه دیدید یه مصاحبه‌ای باشه انجام میشه، یه جمله کوتاه، یه اصطلاحی که خودش مبدع این اصطلاح بوده است در عالم علم، میخواد اینو مطرح کنه، بارها فکر میکنه که به خاطر بیاورد تا مطرح کند. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، گاه به یه حوائج طبیعی زندگی هم به سادگی نمیتواند تکلم کند و دست پیدا کند. خود این اثبات قدرت خداوند میکند، چون ذاتی که تمام صفات از اوست، تمام تجلیات از حضرت اوست، به امانت این صفات را به شما انسانها میدهد. شما انسانها امانتدار الهی هستید، هیچ صفتی و هیچ نکته و خصیصه ای نیست که در شما پایدار باشد. خداوند برقی میکند، برقی میزند، برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، و که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد، تجلی در وجود شما میشود، دوران این به سر میاد. خود این از آیاتی است که میتواند به اصطلاح اون تفاوت بین صفات انسان و خداوند سبحان رو در ذات ممکن و ذات واجب نشان دهد. از سوی دیگر خود این چرخه عمر، این بلندا و پستی، این فصول مختلفه عمر، اینی که انسان بهاری دارد، تابستانی دارد، خزانی در عمر دارد و زمستانی در عمر دارد، خود این چرخه فصول در وجود انسان یه تذکری است. این اودون الی بدن، این مرگها به حیاتها، به فرازی رسیدن، نشیب رفتن، باز زندگی، یه نوی آغاز شدن در سفر زندگی آمده شد کار ماست. نو پسری میرسد، که پدری میرود. خود این چرخ تذکر دهنده پدیده معاد است، اینی که ان الله علی کل شیء قدیر. پایان این آیه شریفه خواهیم رسید انشاءالله در این سوره مبارکه، یکی دو بحث دیگه خدمت عزیزان، که وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. بحث مکرر خلقت خداوند سبحان، عودن الى بدء، اثبات مساله معاد و احداث وجود انسان با قدرت باری تعالی. نکته دیگری که میتوان از آیه شریفه استفاده کرد، خود و من نعمرهن ننکس، انسانها بدانید هر مقداری که عمر میکنید از سرمایه برداشت کردید. اگر شما یک روز از عمر را بپندارید، این یک روز از مجموعه سرمایه برداشته شد، یک ماه برداشته شد، یک سال برداشته شد. اگر در نظام اتقن الهی و علم خداوندگاری انسانی بناس 40 سال عمر کند، 50 سال عمر کند، تک تک ساعت چه گوید؟ گوش دار، گویدت بیدار باشه هوشیار. یعنی تک تک این زمان که دارد میرد، شما دارید از سرمایه نقص میکنید، و من نعمره نکسه، دارید این سرمایه را دچار نقصان میکنید. دارید برمی‌دارید. ما الان امروز رو برداشتیم از سرمایه عمرمون، در مقدمه در آستانه این هستیم که امشب رو هم از سرمایه عمرمون پاس کنیم، فردا رو هم پاس کنیم. در صدر این درس پی اینیم که داریم یک یک نکس در این سرمایه و در موجودی عمر ایجاد میکنیم. حکایت این حکایه آیه حکایت همان والعصر ان الانسان لفی خسر است که ما داریم با عمر هی نکس ایجاد میکنیم، مایه را برمیداریم. خب چه باید کرد حال که این چه این انسان یه موجودی است که در معرض از دست دادن کل رأس المال و سرمایه است؟ خب چاره این است که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، با درست استفاده کردین موجودی را. این موجودی نبود اونطور باشد که عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شکر هاست در این شهر که قانع شدن شاه بازان طریقت به هوای مگسی. این عمر با درست استفاده کرد. این موجودی رو که ما بخواهیم و نخواهیم داریم برمی‌داریم، نه دست ماست نه دست شماست. به هر حال روزگار دارد میگذرد، بخواهیم و نخواهیم سرعت اون هم دست ما نیست. پس کیفیت نگرش و استفاده اون برای ما مهم است. و من نعمرهن و نکس و انسان ها گوشتون باز کنید، چشمتون باز کنید، بدونید دقیقه دقیقه عمرتون که میگذرد شما نقص دارید، نقصان دارید. حالا ببینید چگونه استفاده کردید، به چه قیمتی، به چه بهایی این عمر دارید شما صرف میکنید و استفاده میکنید. این افلا یعقلون بعدی اشاره به تمام این مطالب است. بنده یه گوشه عرض کردم از اون چه از این آیه میشه استفاده کرد و هنوز هم نکته ها دارد و میشه استفاده های دیگری هم از آیه شریفه داشت. بنابراین خداوند این تذکر رو داد و هشدار رو داد که بدانید که چنین وضعیتی شما انسان ها دارید و خود این تعقل و تفکر در این موضوع موجب حرکت و نشاط و جدی گرفتن خیلی از مسائل برای شما خواهد بود. به دنبال اون فرمود و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذکر قرآن مبین. در این فراز از آیه شریف سوره مبارکه یاسین از باری تعالی اشاره می کند به یکی از تهمت ها و اتهاماتی که به نبی مکرم اسلام وارد می شد. توجه دارید گاه خداوند متعرض اتهاماتی می شود که جامعه اون روز به ساحت مقدس نبی مکرم می زدن و دفاعی اون رو صادر می کند. اما در میان این تهمت ها یه تهمت است که خیلی جدی است و اون همیه که خداوند اینجا مطرح می کند. گاهی از باری تعالی اینطور بازگو می کند که و ما هو به قول کائن و ما هو به قول کاهن، به این پیغمبر اتهام کهانت زدند. در جامعه اون روز جاهلیت عرب کاهن اون کسی است که حوادث آینده میگوید. خب این پیغمبر هم دارد حوادث آینده رو مطرح میکند، میگد فردا این چنین میشود، نمیدارم آینده زمین این است، اذا زلزلت الارض زلزالها خورشید اون چنان میشود. این پیغمبر هم دارد حوادث آینده میگوید، میگفتن این کاهن است دارد کهانت میکند. قرآن پاسخ میداد که و ما هو به قول شیطان رجیم، نه نه، مایه ای که کهنه سخن میگویند در عرف اجتماعی شما، اینها موجودیشون رو در ارتباط با شیاطین دارند. این پیغمبر از رابطه وحی سخن میگوید، او از مصدر ناب به علم الهی برای شما پیمانه و جام معرفت آورده است. و ما هو به قول شیطان رجیم نزل به روح الامین، موجودی این پیغمبر رو روح الامین آورده است، این وحی است، این کهانت نیست. گاه بحث سحر پیغمبر رو مطرح می کردن، این پیغمبر داره کارایی می کند بین پدر و پسر، بین زن و شوی رو با تعالیمش به هم می زند، اینا مطالب ساحرانه است. باز خداوند سبحان در صدد پاسخگویی برمیاد در قرآن، سحر یه چیز بیبنیاد است، سحر توهم است، سحر ثبات ندارد. مطالبی که این بزرگ مرد می گوید عین ثبات و حقیقت و واقعیت و لا یتغیر است. اینا مطالب این چنینی است، هرگز قابل سنجش با این معیارهای ذهنی غلط شما نیست. گاهی مثلا اینها اتهام جنون به پیغمبر میزدن. خب مراد شما از جنون این پیغمبر و ما هو به مجنون، چی میگید شما در مورد پیغمبر جنون؟ آیا مرادتون از جنون چیست؟ مراد اینه مجنون چه اطفاری از این پیغمبر دیدید که حاکی از جنون او باشه؟ انسان مجنون ممکن است یک عربده نابجایی زده باشد، حرکت خاصی کرده باشد، خلاف هنجارهای اجتماعی یه چیزی از خودش دیده باشد. آیا شما جز وقار و متانت و سنگینی و لطافت در گفتار و کردار و رفتار از این بزرگمرد چیزی دیگری هم دیدید؟ خب ندیدید. چی میگید مجنون است؟ ها، نکند که شما مرادتون این از مجنون که این جن دارد با او فرهنگ خودتون؟ نه، این جن ندارد، بر او جن نفوذ ندارد، بلکه بر او ملک نفوذ دارد. او جبرئیل امین را در خدمت دارد، امین وحی برای او سخن میگوید. به این شیوه خداوند پاسخ ذهنیت های غلط اون روز جامعه رو میدهد. یکی از اون مطالب همینه، یقولون شاعرون نتربص به ریب المنون، میگوین شاعر است این پیغمبر که ما در انتظار مرگ او هستیم که سخن او به پایان برسد. حالا این اتهام شعر که مطرح میشه، خداوند در جامعه میاد و ما علمناه شعر، ابدا ما در دستور کار پیغمبر شعر قرار ندادیم و ما علمناه شعر و ما یم بقیله، اصلا مقام نبوت به مقامی که شما ادعا میکنید سازگاری ندارد. مقام نبوت چیزیست، آنی که شما میگویید چیز دیگریست. این آیه شریف نیاز به تأمل است، چون ممکنه یه توهمی در ذهن بعضی از دوستان و عزیزان ایجاد کند اینی که خداوند اینجا مطرح میکند. برای که بشناسیم این نفی شعری که در اینجا میشه و این بحثی که از باری تعالی مطرح میکند چیست، این است که بدانید در تعریف شعر ما دو قول و مقوله داریم. یعنی در میان حکمای یونان گذشته از شعر بیان دیگری اراده میشد، در میان ادبا و پاره‌ای از طبقات جامعه عرب و بعضی از جوامع دیگر شعر اصطلاح دیگری داشت و فصل ممیز شعر چیز دیگری بود. گاهی شعر رو به لحاظ قالب شعر می نامند، گاه شعر را به لحاظ محتوا و اون به اصطلاح ما کانسپتش مثلا اون درون مایه شعر می نامند. شعر از جهت لفظی به اون سخنی می گویند که خب خداوند دو گونه امکان سخن گفتن به بشر داده است. ما یا امکان سخن گفتن به نثر داریم یا امکان سخن گفتن به نظم داریم. یعنی شما یه مطلبی رو که میخواد به دیگران منتقل کنید، مثل عرائض الان بنده گاه منتقل میکنید، گاه نه، دوست میدارید که منظومه وار سخن بگویید. یعنی بیاید معنی اصلا خود کلمه نظم به معنای این که به هر حال وقتی که دانه تسبیح رو نخ میکنه، وقتی رشته مروارید نخ کشیده میشود، این میشه منظوم و منظومه. وقتی سخنتون رو شما میچینید کنار هم میسنجید، این رو به اصطلاح صفته می کنید، اینو می تراشید، گوهر تراشی می کنید، کنار هم می گذارید، اونگاه سخن می گویید مطلب خودتون رو. این میشه چی؟ منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دید نیالوده ام به بد دیدن. شروع می کنید به این شیوه سخن گفتن. دیگه شما الان آمدید در مقام نظم منظومه می گویید. حالا همین مطلب رو شما ممکنه قدری خرابش کنید و شروع کنید منثور بگویید، نثر بگویید. اینها امکانات بیانی است که خداوند سبحان به انسان داده است. به کلام منظوم شعر میگن. آیا پیغمبر از این مقول شعر مثلا گفته است که اونها میگند و خداوند میگد و ما علمناه شعر؟ تاریخ نشان داده است که پیغمبر یک بیت شعر نسروده است. آنچه پیغمبر گفته است این کتاب است که شما میبینید 6232 آیه است. هیچ کدام از قواعد عروضی، هیچ کدام از قواعد ادبی شعر و منظومه بر قرآن صادق نیست. قرآن هیچ شباهتی به هیچ گونه شعر در هیچ زبان دنیا ندارد. اصلا از جهت لفظی قواعد شعر در این کتاب وجود ندارد. بهرهای مختلف عروضی چه در عروض عجم چه در عروض عرب در این کتاب اصلا قابل انطباق نیست. این چه شعری است که یک بیتش، یک مصرعش مدهامتان یک کلمه است، یک مصرعش یک صفحه است. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینین، آیه عین آیه دین یک صفحه است. اما گاهی آیه متهمتا این چه تو شعریه؟ چه ناهمانگی در بین این شعر است؟ نه عروض منظم دارد، نه قافیه منظم دارد. قرآن شعر نیست به لحاظ شعر منظوم، یعنی شعر این چنینی لفظی که عرض کردیم. پیغمبر هم در عمرش یک بیت شعر نگفته است به این شیوه. حتی پیغمبر شعر دیگران هم نخوانده است. یعنی رسول خدا شعر نخواندن در طول عمرشون، همین شعری که میگیم، همین شعر منظوم. حتی زمانی اگر خواستن شعر کسی رو بخوانند، رسول خدا از قالب شعر خواندن بیرونش کردن، بعد خوندن، گفتن کفل، به جای اینکه شعر شاعر را بگوین کفل شیب، کفل به اصطلاح عرض به خدمتون، مفاد شعر این است که برای انسان در مقام خیشتنداری این که انسان پا به مراحل عمر بگذارد و برای شیب خوخیت و پیری براش برسد. دیگه خود پیری بازدارنده ی انسان است. شعر اینه. پیغمبر خواستن این شعر رو بخونن، عوضش کردن. کفل شیب و الاسلام، شعر اینه، کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا. اینی که کسی پیر بشه مقداری هم از دین خدا چیز بفهمه دیگه با دست بردار از خیلی از مسائل. رسول خدا خواست این شعر شاعر رو بگوید، عوضش کرد، گفت کف الاسلام و الشیب للمرء ناهیا. دیگه عروض شعر چه شد؟ وزن شعر به هم خورد، شعر نیست دیگه، این نثر است. پس بنابراین اگر به پیغمبر اتهام شعر میزنن، نه اینکه پیغمبر کلام منظوم گفته، این معنای شعر مراد نیست. حالا اینم توضیح دیگری میدم. اون معنای شعری که جامعه عرب میگفتن و اینجا خداوند نفی میکند، اون معنای شعر در نزد یونانیان است. حکمای یونان کلام مخیل را شعر میگفتن. میگفتن اون سخنی که از خیال انسان برمیخیزد، اون سخنی که فقط با قوه خیال انسان سر و کار دارد، نه با قوه عقل انسان، اون رو شعر میگفتن. کلام مخیل، کلامی که در عالم خیال جایگاه دارد، که اگر بیاد در عالم خارج و بیرون خیلی زیبایی ندارد، خیلی جمالی ندارد. این میشه شعر. یعنی شعر رو یه قید محتوایی کلام میدانستن. حالا این ممکنه در قالب نظم باشه، ممکنه در قالب نثر باشه، اصلا مخیله، یعنی فقط با خیال سر و کار دارد. این رو شعر میگفتن. مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، خب کلام شاعرانه به این معنا فرض کنید، به عنوان مثال که در ذهن مبارک عزیزان وارد گردد بیان میکنم، طول کشید خیلی در طول تاریخ شعرا و ادبا تونستن به هر حال یه چیزی پیدا کنن که چهره معشوق و دلدار رو به اون تشبیه کنن، توانستن کارشون به اونجا بکشد که بگویند حبیبی قمرون، یار من مثلا ماه از چهره او، یا بگویند مهپاره به بام اگر برآید که فرق نهد که ماه یا اوست، یا بگویند امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. معشوقشون رو به ماه برسانند. حالا معشوق به ماه رساندن یعنی چه؟ این یه بحث خیالی است. اگر شما بیاید در عالم واقعیت این بحث رو مطرح کنید، مگر ماه چیه؟ یک کره خشک بیروح سرد بدون حیات، هیچ چیم توش نیست، خارا، ناپسند ظاهرش. نمونه خواب شما آوردن به زمین دیدیم، چیزی ندارد. یعنی معشوق رو به ماه تشبیه کردن چه اهانت بزرگیه به معشوق. این که چیزی نیست، این که زیبایی ندارد. اما در عالم خیال امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم. یا فرض بفرمایید کسی که میاد، حالا سخن به اینجا کشید، حالا در این ماده همین رو تکمیلش کنیم، فرض کنید کسی میاد مثلا محبوب خودش رو، معشوق خودش رو در طول تاریخ اومدن قد رو به سرو، یار شمشادی من، به سرو شمشاد مثلا تشبیه کردن. حالا شما تصور کنید اگر کسی معشوقی داشته باشد که این مثل سرو شمشاد باشد در عالم خارج، این دستش به کجایی میرسد؟ در حال این چه فایده دارد چنین معشوقی با این قد و قامتی؟ ما باید فقط نگاهش کنیم، سرم بلند کنیم و تماشایی مثلا از دور بود داشته باشیم. به چه درد میخورد چنین چیزی؟ این فقط تو خیال خوبه، اگر بیاد تو بیرون نمایی ندارد، جلوه‌ای ندارد. یا مثلا فرض بفرمایید نمیدانم، ای زباریکی میانت همچون مویی در کمر، قنچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. حالا یا مدست دلدار و معشوق رو کمرش رو اونچنان تشبیه کرده است که مانند موییست. خب به چه درد میخورد کمر مو؟ این به چه کار میآید مثلا؟ فرض بفرمایید. و قص علی هذا، دیگه شما بقیه قضیه رو تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تشبیهات این چنینی اینها فقط برای کجا خوبه؟ برای خیال خوبه. و الا اینا در عالم خارج تحقق ندارد. نمیدانم عرض به خدمتتون، گاه بعض از مسائل که خب اینها انسان میبینه چقدر زیباست، چقدر قشنگه، اما اگر اینها رو بخواد با جنبه تعقل خودش بسنجد نه با جنبه خیال پروری ذهنی، اینا دامن حالا شاید مناسبت نداشته باشه وارد بعض از مقولات بشن، اگر سر کلاس بود اینها رو بیشتر و بهتر میتونستیم خدمت عزیزان مطرح کنیم، اما خب الان محفل قرآن است و تفسیر و کلام الهی خیلی مناسبت ندارد و الان مثالهای بیشتری خدمت عزیزان میزدم. علا کل اون معنایی که یونانیان میگفتند، یعنی کلام مخیل، کلامی که صرفا از جایگاه خیال برمیخیزد و الا در عالم خارج اگر این کلام رو تحویل بدهید پایگاه و جایگاهی ندارد، این میشد شعر. این معنای شعر یعنی خیال بافی، یعنی خیال بافی. آنی که جامعه عرب پیغمبر مکرم اسلام رو متهم می‌کردن این بود، یعنی می‌گفتن این آقا می‌نشینه در خلوت خودش بعد حالا میاد شروع می‌کنه خیال بافی کردن، این مطالب خیالشه، اینا واقعیت خارجی نیست، اینا در خود این مطالب خیال بافی این فرد است که چنین سخن می‌گوید. خداوند سبحان فرمود و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له، سر سوزنی پیغمبر در هوای خیال سخن نمیگوید، آنچه او سخن میگوید این هو الا ذکر و قرآن مبین. او سخنش بر اساس ذکر و بر اساس تذکر به واقعیت ها و حقایق روشن و مبین است. این پیغمبر طرح داره، طرح اقتصادی دارد، طرح سیاسی دارد، طرح اجتماعی دارد، طرح اخلاقی دارد. کلمات او متحول کننده واقعیت های موجود زندگی شماست. به خیال شما این پیغمبر کار ندارد، خیال شما از آن خود شما، پیغمبر به زندگی شماست. استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم لما يحييكم، این دارد شما را دعوت میکند به چیزی که تحول ایجاد کند در این نظم پلید اجتماعی که شما دارید. جهالت های شما را این پیغمبر اومده است بردارد. این پیغمبر اومده است یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بندها و زنجیرهای اسارت را از دست و پای شما بگسلد. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. این مرد برای این مثال اومده است، به خیال شما کار ندارد اصلا. کلام او چیز دیگر و سخن او چیز دیگر است. پس بنابراین آنی که در اینجا عزیزان خداوند سبحان مطرح میکند و نفی اون میشد، اون شعر خیال پردازی است و و ما علمناه الشعر. پیغمبر رو خدا شعر نیاموخته است و ما هم بقیله احتیاجی نداره پیغمبر. پیغمبر بر اساس واقعیت ها سخن میگوید، نه بر اساس قوه خیال و خیال پروری و ذهن پردازی. چون بحث و مطرح کردیم نمیشه خام گذاشت و رفت برحال. این جمله رو عرض کنم به لحاظ اینکه پیغمبر با مقوله شعر بدین گونه هیچ ارتباطی ندارد، حتی رسول خدا از شعر منظوم هم شخصا اجتناب میکرده. یعنی به لحاظ اینکه حتی این اتهام تسری نکند به پیغمبر، شعر معمولی منظوم رو هم، نه اینکه پیغمبر با شعر منظوم بد باشند، اما حتی پیغمبر برای حفظ صحت خودشون همون رو هم نمیخواندن، همون شعر رو هم. اما شاگردان مکتبشون و دیگران که میخواندن پیغمبر تشویقشون میکردن. یعنی این آیه شریفه شعری که در آن حقایق حکمت ها مطالب ناب باشد، شعر منظوم به معنای عامل و وسیله‌ای برای انتقال حقایق اصلا ربطی به اون نداره. کما اینکه در زبان خود پیغمبر می‌بینیم ان من الشعر لحکمه، پیغمبر شعر را به عنوان حکمت معرفی می‌کنه. از بزرگترین امتیازاتی که خداوند سبحان به بشر داده شعره. ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه کنوزن مفاتیحها السنة الشعراء، خدا گنج‌هایی در زیر عرش خیش دارد که کلید آن زبان شعراست، کلید آن زبان شعراست. امین حسان به ثابت شاعر بزرگواری که از مادهان نبی مکرم بود، البته زمان چپ زد، امیر المؤمنین از فراز دست پیغمبر به زیر آمده است، اون غلغله و واویلای عجیب در صحرای جحفه پیش آمده است و قوقای قدیر است. حسان اومد گفت یا رسول الله اجازه میدهید تثبیت کنم این ماجرا را در تاریخ؟ فرمودن بگو. ینادیهم یوم القدیر نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا فقال ما من مولاكم و نبيكم، شروع کرد یک قصیده قراء نابی را حسان بن ثابت در تصویرگری ماجرای قدیر بازگو کردن. شعر تمام شد. حسان مدام روح القدس تو رو تأیید میکند، البته مادامی که مسیرت با ما خاندان باشه، چون بعد از ماجراهای صدر اسلام حسان هم به بعض از گرایش ها مبتلا شد و بعض از روحیات براش ایجاد شد تا یه زمانی که باز ندامتی آمد. مثلا پیغمبر دارن تشویق میکنند حسان رو، خود وجود مقدس امیرالمومنین شعر میگفتند، اشعاری که حالا نمیگیم کل دیوان منصوب به امیرالمومنین همش از امام باشه، اما امیرالمومنین مسلم شعر فرمودن، از اشعار مسلم از کلام وجود مقدس امام وجود داره. همی که اتز اما انک جرم صغیر، همین شعر معروف، اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت و عالم اکبر و انت الکتاب الذی، همین شعر من که آیا تو میپنداری یا انسان تو جرم صغیری هستی، تو توده سلولی جمع شدی، تو موجود اینچنینی هستی؟ نه، تو موجودی هستی که فیک انت و عالم اکبر، خدا یه عالم اکبری رو در وجود اصغرت نهاده است و تو خلاصه ای هستی از خلقت الهی و از آفرینش خداوندگاری، تو کتابی هستی که به آیه آیه وجود تو میتوان دلالت بر خداوند کرد، تو میتوانی دلیل بر ساحت ربانی باشی. و این شعر نغز از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و کم لها من نظیر. و امام فراوان از این اشعار دارن، فمن لزم الاقامه فی البيوت قليلا قال عن بالقليل قوتي فقد نسجت نسج العنكبوت، هر کسی که همتش پست است، دون است، پایین است، بر خودش مشقت هموار نمی کند، تلاش نمی کند، کوشش نمی کند، مانند عنکبوتی است که تار دور خود می تند. و و شعر ادامه دارد از امام علیه السلام. خب این که فراوان داریم رجزهایی که وجود مقدس از امیر خواندن در صحنه های مختلف زندگی، در جواب عمرو بن عبدود، لا تعجلن لقد اتاک مجیب و صوتک غیر عاجز زونیت و بسیلت و صدق منجی کل فائض، این شعر دینا بر رجز مستفعلن مستفعلن مستفعلن، اینا قواعد عروضی دارند. پس بنابراین شعر به معنای کلام منظوم محکومیتی ندارد و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، این تعریضی ندارد به ناپسندیون. خود حضرات معصومین وقتی که رسید همین بزرگمرد پیرمرد گرانقدر فرهیخته ادیب محضر وجود مقدس از سامن الحجج در همین بلاد، فهمدن دبل چی داری، آیا چیز تازه‌ای داری برای ما خاندان بگویی؟ گفت اگر اجازه بفرمایید ابن رسول الله قصیده ای دارم. شروع کرده قصیده ای رو گفت به نام تائیه، قصیده 127 بیت است، 127 بیت است. یه مقدماتی داره که من احساس میکنم اونها رو مثلا حالا خونده است در محضر از سامن و ججیانه، چون که می نویسند در کتاب ها از مدارس آیات خلط من تلاوتن شروع شد، از این بیت مدارس آیات خلط من تلاوتن و منزل و وحی مغفر العرساتی. من آقا وقتی مشرف شدم به حج دیدم در اونجا محل شما خاندان و پایگاه های شما خالی است، مکتب های شما باد می خورد اما نه شما هستید نه شاگردانتون. دیدم دیگران جای شما را گرفتن، دیدم دیگران ادعاها دارن از اینجا. اما یه مقدماتی دارد، تجاوبن بالارنان و الزفراتی نوائح و حجم اللفظ و النطقات. من دوست میدارم مقدار اینا رو بخونم اما خب ممکنه خدمت عزیزان خیلی به کار نیاید. واقعا زیباست. تجاوبن بالارنان و الزفراتی نوائح و حجم اللفظ و النطقات، یخبرن بالانفاس عن سر انفسی اسارا حمن موزن و آخراتی. دو کبوترن که سرشون زیر بال هم کردن، دارن با هم نجوا میکنن. از اینجا شروع میکنه دل بگه. با هم صحبت میکنن دو تا کبوتر، میگن چه خبر شده. بعد میرسد به اون ابیات زیبا و عالی 127 بیت، یه چند جاش حضرت سامن الوجد گریست، گریست مولا. عرافیهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم و انفیهم سفراتی. میبینم حق این خاندان در میان دیگران تقسیم شده است و دست اینها رو بریدند از حقشون. امام گریستند اینجا. یک ابیاتی داره اصلا عجیب این قصیده. تموم شد، 127 بیت رو خوند. حضرت فرمودن مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه. درود بر توی دعبل، درود بر کسی که نصرت ما خاندان میکند مثل تو با دستش و زبانش. تو شمشیر زبان داری. بله اینها چیست؟ اینها معیداتیست که اهل بیت علیهم السلام و بعد سله فراوان دادند، سله فراوان دارن. حتی یک خاطره عرض میکنم از حضرت باقر علیه السلام. یک کسی اومد از یاران حضرت تقاضای مالی داشت از حضرت، تقاضای مالی داشت از حضرت. حضرت فهمدن شاید مثلا شرارتمون الان مهیا نباشد در این حد که تو میخوای. حالا چیزی دادن ندادن، نشسته بود. کمیت وارد شد. کمیت کیه؟ از برترین شعرهای هاشمیون است، از شعرهاییست که بدنش قطعه قطعه شد، تک تکش کردن با شمشیر. و وقتی خبر شهادتش رو به حضرت باقر دادن فهمدن رحم الله کمیت. خدا سه مرتبه فهمدن خدا کمیت را رحمت کند، خوب از ما خاندان دفاع کرد. یه چنین شخصیتیست. کمیت وارد شد، گفت آقا یه شعری براتون دارم. شروع کرد شعر رو خوان. حضرت دستور دادن یک مبلغ جزافی رو آوردن به سله دادن، بهش دادن. آقا من برای شعر بر مال نگفتم. فهمدن نبگیر. این بلند شد رفت. بعد او شاگرد حضرت نگاه گفت آقا شما گفتین که ندارید، اوضاع اقتصادیتون خوب نیست، چطور شد که به کمیت دادید؟ فهمدن تو متوجه نمیشی معیار چیه اینجا. اون زبان کمیت، او داره کارها میکند. شخصیت کمیت الان داره کار میکند با اون بیانش. همینطور است. اون جریان رو که شنیدید مکرر و خود بنده خدمتتون ابیات رو گاه عرض کردم خدمت عزیزان. وقتی رسید حالا این مردک برادر خلیفه با یک اقتدار کسی تحویلش نمیگیرد، مردم اعتناش نمیکنن، میخواد بره استلام حجر کنه، کسی محلش نمیدهد به تعبیر ما. یک مرتبه تو این قوقا و حال احوال دید مردم کوچه کردن، باز شد مسیر از طرف صفا و مروه، مردم کوچه دادن. شخصیتی دارد میاد آرام آرام متین، همه هم دارن نگاه میکنن و لذت میبرن و کنار زدن، باز کردن مسیر رو تا خود حجر الاسود. اومد این بزرگ مرد و این شخصیت ولی کامل الهی استلام حجر کرد. بعد یک کسی رو کرد به هشام گفت کیه این آقای برادر خلیفه؟ شما با این شخصیتتون این آقا کیست؟ پس ایچی کیست؟ من نشنو ما عرف هایی. هشام هم پاسخ داد گفت منم نمیشناسمش. گفت منم نمیشناسمش. به تعبیر عبدالرحمن جامی از شناساییش تجاهل کرد. گفت من نمیشناسم. یک مرتبه شمشیر برون کشیده شد. اما نه شمشیر در نیام بلکه شمشیر در کام. زبان برنده فرزدق از زبان بدر آمد. یا سائلی این حل الجود والکرمو اندی بیانون ازا طلابه قدمو حاضبنو. بیا تو برات معرفی کنه. ای کسی که میخواهی بدانی این کیست و این میگه نمیشناسم، من میشناسم، خوبم میشناسمش. بیا حالا من میخوام برات معرفی کنم. کنار خانه خدا موسم حج فرزدق شروع میکند با شعر سخن گفتن، با این بیان هنرمندانه سخن گفتن شروع میکند. هذا الذي تعرف البتحا وتأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم اذا رأته قريش قال قائلهم الى مكارم هذا تنده الكرم. میدانین کیسی کسیست که رکن او را میشناسد، مقام او را میشناسد، بیت او را میشناسد، مسجد الحرام او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد، ریگهای بیابان حجاز او را میشناسد. تو میخوای نشناسی؟ نشناس. این کسیست که قریش هنگامی که او را میبینند میگویند به جد او نبوت ختم شده است. این کس شخصیتی است که مناسبت ایام دارد، حاضر نو فاطمه ان کن تجاهله، این فرزند فاطمه هست اگر تو نمیشناسی او را. به جد ای انبیاء الله قد ختمو، جد ای خاتم رسولان الهی است. شروع کرد فضائل حضرت سجاد. این مرد کسی است که ما قال لا قد تو الا فی تشهده، این کسیه که هرگز تو عمرش به هیچ کدام از بندگان خدا نه نگفته. ما قال لا قد تو الا فی تشهده، فقط یه جا لا گفته، اونم وقتی گفته اشهد ان لا اله الا الله. خیلی زیباست. این کسی است که یغزی حیا ان و یغزی من محابته و ما یکلم الا حین یبتسم، این کسی است که هرگز ذل نزده تو چشم مردم خیره نگاه کند از وقاری که دارد و کسی هم جرأت نمی‌کند زل بزند به او به خاطر محبتی که داره. این کسیه که هرگز جز با تبسم سخن نگفته است. آقا قوقا کرد دیگه، حالا بماند. سی و خورده بیت است. من یه بیت دیگه عرض میکنم. همال قیوس ازا ما عزمتون عزمت ولا است است و سرا ولا حرب و تهددمو. میدونی کیه ای؟ این و پدرانش کسانی هستن که اینها باران فیض الهی هستن بر سر مردمان در روز تنگ دستی و خشکسالی. اینها باران فیض خداوندی هستن. اینها کسانی هستند که هنگامی که آتش جنگ افروخته می شود شیر میدانند، شیر میدانند و اون ابر رحمت. هر دو مقام رو با هم جمع کردن. شعر تموم شد. هشام را ناخرسندی آمد، دستور داد جلب کنند فرزدق رو، دستور داد بازداشتش کردن. خبر رسید از سجاد، خیلی ناراحت شدند، متوسل شدند به زیر عنایات الهی، فرزدق رو آزاد کردند. فرزدق رو فرستادن، تبعید کردن به یه جایی. مثلا حضرت باروشتوری دستور دادن یکی از خواصشون مبلغ بسیار سنگین رو که کافی فرزدق باشد حمل کرد و براش برد. رسید عطای از سجاد به فرزدق بازگردان، گفت پیغام من را به علی ابن الحسین بدهید، بگید آقا من به خاطر عشق به شما و خاندان متتون کردم نه به خاطر زر. حضرت برگرداندن فرمودن به فرزدق بگوید عطای ما خاندان را کسی رد نمی‌کند، ما دوست می‌داریم که از ما این هدیه رو بگیری. خب پس بنابراین خود شعر و جایگاه شعر چیز دیگه است عزیزان. مبادا به ذهن بیاد که مثلا و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، این نقصی در عالم شعر باشد. عرض به خدمتتون این چنین نیست. آن شعری که در اینجا مذمت اون گفته می‌شود و نهی اون می‌شود، آن شعری است که مخیل است، آن شعری است که با خیال صرفا سر و کار دارد، با واقعیت‌ها سر و کار ندارد، انسان رو از حق منصرف می‌کند. و اون تصوراتی که از شعر در نزد جاهلیت عرب وجود دارد که شعر یه ابزاری باشد برای حتاکی کردن و بی‌آبرویی و نوامیس هم رو گاه مطرح کردن و مسائلی که در شعر عرب جاهلی بعضن وجود داشته است. خب فرمود و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر. نه نه، کلام پیغمبر شعر نیست، ذکر است. ان هو الا ذکر، این ذکر است. کلمه ذکر میدانید به معنای یاداوری کردن است. پیغمبر مذکر است، یعنی یاداوری میکند. قرآن هم ذکر است، یعنی مذکر است. این هو الا ذکرون، این کتاب ذکره، یعنی خیلی از امور فراموش شده رو به شما انسان ها این کتاب بنا داره تذکر بده. گاه خدا تعلیم میکند، گاه تذکر میدهد. تعلیم یعنی چیزی که نمیدانید به شما میگوید، تذکر آنی که میدانید. خیلی چیزهاست ما میدونیم که قرآن هم مطرح کرده، اما ما اونچنان فرو رفتیم در یه مسائل خاصی که از این حقایق غفلت داریم. قرآن میاد ما رو تذکر میده، ما رو به این حقایق متوجه میکنند. و الا خیلی مطالبیست که اینها این چنین است. این هو الا ذکرون و قرآن مبین. نه، این کتاب ذکر است و قرآن مبین، کتابیست خواندنی و بسیار روشن و برمایه، روشنگر، تبیین کننده زندگی. دقیقاً خداوند نقطه مقابل رو مطرح می‌کنه. شما سبد رو بکنید زیر آب، زیر حوض آب درش بیارید، چقدر آب توش می‌موند؟ قربال بکنید زیر آب دریاری، چقدر آب می‌موند؟ این میشه خیال. این خیال است، این وهم است. این کتاب اینطور نیست، این قرآن مبینه. این هر چه بخواهید مایه داره، هر چه بخواهید اصول سعادت درش مطرح شده، اصول کمال مطرح شده، پایگاه‌های معرفت انسانی در این کتاب ترسیم شده است و استوار شده است. و در این ابانه کلام حق است. فرمود این هو الا ذکرون و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. ادامه دارد مطلب که باید انشاءالله در نوبت آینده محضر مبارک عزیزان ادامه بحث رو تقدیم بداریم. پس بنابراین در این فراز از سوره شریفه خداوند تهمت شعر رو بر پیغمبر از ساحت مبارک نبوی به کناری زد، اون شعری که مقولات خیال در اون مطرح است، نواقیت های خارجی یعنی خیال پردازی و به اصطلاح کلام باطل بی حساب گفتن. گاه میگیم فلان کس داره شعر میگه، یعنی داره بی حساب حرف میزنه، حرف بی حساب باطل در ساحت پیغمبر نیست. این جمله رو اضافه کنم، کما اینکه حکمای گذشته یونان مجموعه صناعات رو پنج قسم میدانستن: صناعات خمس، برهان است و موعظه است و جدل است و سبسطه و شعر. این کل خطابات رو در حکمت یونان، در منطق الان همینه، در منطق خودمون الان همینطوره، در منطق بحث میشه. این پنج نوع صنعت رو حالا صناعات خمس، برهان و موعظه و حکمت در قرآن مورد تایید است، اما سفسته و شعر به اون معنا جایگاه نداره. و در این حال این حرمت شعر منظوم در جای خود محفوظ است و هنگامی که محتوا محتوای پسندیده‌ای باشد، قالب هم قالب نظم، همیشه در ذهن انسان میماند. مناسبت دارد این جمله را عرض کنم. ببینید اگر یک ساعت کسی برای شما صحبت کند، بعد یه بیت شعر بگه، ممکن همون یه بیت یادتون بماند، بگه سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. این دیگه در خاطر شما، سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت هست بر جریده عالم دوام ما. خب این دیگه کاملا این بیت کار یه ساعت صحبت سخنرانی را میتواند انجام ده. انشاءالله ادامه گفتگو رو در نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد و خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.